من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب روایاتی که خوندیم عرض کردیم که فی الجمله متعارض، البته ما معتقدیم که بعضی از این روایات متعارض نبود الا اون روایت مسعدت ابن صدقه که بحث ظلم و جور بود، اونم ما یه جوری توجیهش کردیم. ما خواستیم بگیم که اصلا بین این روایات خلاصه فی الجمله تعارض و معارضه نیست، اما اون آنی که معارضه دیدن که عرض کردیم دو وجه هم کردن، یه چیزی رو گفتم شما از آی صد بخونید و کار کنید، اگه کار کردید که ما بریم بحث بعدی ما انقلاب نسبت های خویی رو. خب پس امشب انشام کار کنید. خب اصلش همینه دیگه، همینو گفتیم برید فکر کنید، فکر کنید که آقای خویی چجوری بر اساس انقلاب نسبت گفتن. خب پس این که دیگه خودتون مطالعه میکنید و بحث میکنید. بحث بعدی ما در ارتباط با تجری بحث استحقاق و عقوبت.
شما با تجری پذیرفتیم، حرمتش هم که پذیرفتیم، روایت هم که همین رو
کی پذیر رو
روایت تعاویدش برداشت نمیدونم روایت ها اون نیست
گفتیم که روایت گفتیم متعارض نیست، ولی قبح و حرمت رو کی اینطوری پذیرفت که شما فهمیده؟ چشم، الان تو استحقاق میگم، چون استحقاق پایش همون قبح و حرمت. روایاتی که اینجا مطرح شد میتونه ناظر به این باشه که نیت سو استحقاق و عقوبت داره، یعنی اگر کسی نیت کرد استحقاق و عقوبت داره و استحقاق و عقوبتش متناسب با خودشه، نه استحقاق و عقوبت منفی، اون رو اثبات نمی کنه، ولی یه استحقاق و عقوبتی متناسب با خودش. یعنی البته روایات عقوبت رو اثبات می کنه که خب حتما یه استحقاقی وجود داره، الا اینکه یه حرفی مرحوم اصفهانی می زنن که اینجا بزنیم اون بد روشن میشه. خب بحث بعدی نکنید. ما عرض کردیم در بحث تجری سه بحث کلی وجود داره: یک، آیا فعل متجرا به قبیح هست یا قبیح نیست، یا کلن در تجری قبحی صورت گرفته یا صورت نگرفته. دو، آیا تجری حرام هست یا حرام نیست. سه، آیا عقوبت داره یا عقوبت نداره. سه تا بحث کلی در تجری مطرحه. حالا آقای خویی فرمودن یه بحثش فقهیه، بحثش کلامیه، بحثش اصولیه، به اون کاری نداریم، ولی سه سرفصل کلی ما در بحث تجری داریم. حالا رسیدیم به بحث استحقاق و عقوبت. در ارتباط بحث استحقاق و عقوبت اگر اثبات کردیم که تجری حرام است، اگه اثبات و حرمت کردیم، خب اگه کسی مرتکب حرام بشه مستحق عقوبت دیگه. البته در ارتباط با حرمت بعضی گفتن فعل متجرا به حرامه، در برابر اونها آخون گفت چی حرامه؟ عزم بر عصیان حرامه. آخون معتقد بود اونی که حرامه است عزم بر عصیانه، اونی که قبیح است و اونی که متصف به حرمت است عزم بر عصیانه. پس آخون گفت عزمه، عزم یه امر نفسانیه، میگفت این تصمیمه حرامه، فعل جوانهی حرامه، نه اقدام آیت صد نیست. پس اون ادهی گفتن فعل متجربه حرامه، آخون گفت عزم بر اسیان حرامه و استحقاق عقوبت هم به خاطر عزم بر اسیان و در صدد طغیان بودنه. این نظریه آخون متفاوت بود دیگه، که حالا مثلا بعضی میخواستن میگن قبح فاعلی یعنی همین عزم بر اسیان، بعضی خواستن میگن نه صفت کامنه سوء سریره، ولی آخون تصریح کرد که این صفت تا به مرحله تصمیم و خلاصه عزم نرسه این نه حرمت داره نه قبح فعلی داره نه استحقاق و عقوبت داره. ولی اگر اومد و تبدیل شد به عزم و تصمیم، این میشه حرام و موجب استحقاق عقوبت. دوباره عرض کنم تمام اونهایی که اثبات کردن فعل متجر را به حرام است، پس باید اثبات بکنن که استحقاق عقوبت هم داره. چرا باید اثبات بکنن؟ به جهتی که خب عمل حرام انجام داده، عمل حرام هم که استحقاق عقوبت داره. پس تقریبا اونهایی محل بحثن که نتونستن فعل متجربه را حرام بدانن، فعل متجربه حرام نیست. حالا چه اونهایی که قبح رو ثابت کردن ولی گفتن صغرای قاعده ملازمه نیست، گفتن عمل قوی هست ولی کل ما حکم به العقل حکم به شر اینجا جاری نمیشه، پس چون یه کار قبیح کرده عقوبت میشه ولو کار حرام هم نکرده باشه. به خاطر این بحث استحقاق عقوبت 100% مرتبط به بحث حرمت نیست، بدین معنا که ممکنه شما حرمت رو نتونید اثبات کنید ولی استحقاق عقوبت رو اثبات کنید. یعنی شما میگید من قبح رو اثبات کردم ولی چون در سلسله معلول بود حرمت شرعی رو نتونستم اثبات کنم، ولی چون تو یه کار زشت کردی میتونم بزنم، میتونم عقوبتت کنم، میتونم مجازات کنم. به خاطر این بحث استحقاق عقوبت خودش میتونه یه بحث مستقل باشه. پس هر کس حرمت فعل متجربه را پذیرفته است باید استحقاق عقوبت را بپذیرد، اما هر کس حرمت فعل متجربه را نپذیرفته است میتواند استحقاق عقوبت را بپذیره و میتواند نپذیرد. یعنی دو طرفش ممکنه. ما هنوز وارد استدلال نشدیم، دارم صورت مسئله رو توضیح میدم. میخوام ببینیم که آیا حتما این متوقف بر بحث حرمته یا نه متوقف بر بحث حرمت نیست.
ما در روایت مقدمه فرمودیم که روایت هم که استحقاق عقوبت و استحقاق عقوبت همیشه ناشی از حرمته.
من اون مقدمه‌ای که گفتم وجه استدلال به روایات رو عرض کردم، ولی در روایات خود آقای خویی چی فرمودن؟ خود آقای خویی فرمودن استحقاق عقوبت، جواب دادن دیگه، گفتن استحقاق عقوبت معنیش حرمت نیست. آره الانم نمیگم قاعده، گفتم میتونه اینطوری باشه، نگفتم قاعده اینه، گفتم ممکنه این چنین باشه. حالا این بحث رو که میخوام مطرح کنم یه فرمایشی آیه اصفهانی، یعنی دو تا نکته آیه اصفهانی دارن که هر دوش خوبه، یه نکتهش رو فقط اشاره میکنم چون بحث کلامی مراجعه کنید، یه نکته دیگه شو توضیح میدم. البته نکته دوم هم کلامیه ولی خب توضیحش لازم. اون بحث اول آیه خوبی میفهمن استحقاق عقوبت با اجرا عقوبت این دو تا ملاک متفاوت داره. چی؟ آیه اصفهانی اشتباه گفت. آیه اصفهانی میفهمن استحقاق عقوبت با اجرا عقوبت دو تا ملاک متفاوت داره. اینا رو نباید خلط کرد. یعنی شما میگید به چه ملاک استحقاق عقوبت دارن؟ میگی به این ملاک. اما اجرا عقوبت دیگه ملاکش ممکنه این نباشه. این حرف حرف مهمی آیه اصفهانی میزنن. این دقت نظر خوبیه. استحقاق عقوبت مبناش عدل و ظلمه ولی اجرای عقوبت مبناش حکمته. یعنی مثلا خداوند متعال اگر بابت گناه ما رو روز قیامت عقوبت بکنه ظلمه یا عدله؟ ظلم نیست، عدله. ولی خب چه سودی میبره؟ چه فایده‌ای داره؟ یعنی ملاک اجرای عقوبت در حقیقت ملاک استحقاق عقوبت نیست. ملاک استحقاق عقوبت اینه که خب تو کار بد کردی و مستحق اینطوری، ولی خب حالا ما چرا عقوبتت بکنیم؟ یعنی ما به چه نتیجه میرسیم با عقوبت تو؟ حالا اینو مرحوم اصفهانی اینجا اشاره میکنه و تقریبا تعریض میزنه که مقداری خلط شده ملاک استحقاق عقوبت یا ملاک اجرا عقوبت. من به این کاری ندارم، یه بحث کلامی خوبیست که مرحوم اصفهانی بهش اشاره میکنه، مراجعه کنید به نهایت الدرایه اینو بخونید. یعنی ضرورتی نداره که ما به عدل در اینجا رفتار کنیم. معناش این نیست که اگر این کار نکردیم ما ظالم شدیم. نکنید خداوند متعال اگر ما رو عقاب بکند این ظلم نیست، عدله، یعنی ما استحقاق داشتیم. ولی اگر خداوند متعال ما رو عقوبت بکند حکمت یا حکمت نیست، این باید باز بحث بشه. یعنی این یه ملاک دیگه میخواد، ملاک عدل و ظلم نیست، ملاک چیه؟ ملاک حکمت هست. من اگر این آقا رو مجازات بکنم این ظلم نیست، ولی چه فایده ای داره مجازات؟ تشفی غیظ مجازاتت کن، تأدیب مجازاتت کن، خلاصه بازدارنده مجازات کن. اگه نیست چرا مجازات میخوای بکنی؟ ایشون میگه ملاک اجرا عقوبت با ملاک استحقاق عقوبت متفاوته. من تو پرانتز بگم متکلمین، خصوصا متکلمین سنتی، هر وقت بحث از مجازات و عقوبت و جهنم میشه همین عدل و ظلم رو مطرح میکنن. عدل و ظلم ملاک استحقاق عقوبته، اما ملاک فعل پروردگار چیه؟ عدل و ظلم تماما نمیتونه ملاک عمل باشه، ملاک اجرا باشه. حالا فقط این تفکیکشون نکته دقت خوبیه گفتم، این تو کلام جدید بیشتر مطرح میشه. در انسان ها و در پروردگار متفاوت. حالا از این بگذاریم چون بحث کلامیه، فقط اشاره کردم که شما حتما برید بخونید. اما بحث دوم، اینو که گفتم بخونید دیگه، برید مراجعه کن. بحث دوم آیه اصفهانی میفرمان که ما باید ببینیم که استحقاق عقوبت جعلیست یا عقلی. اینم بحث مهمیه، استحقاق عقوبت جعلی یا عقلیست. نکنید این حرف اصفهانی رو با این خلط نکنید که عقوبت جعلیه. عقوبت جعلیه، الان ایشون میگه استحقاق عقوبت جعلی باشه. عقوبت جعلیه یعنی خدا تعیین کرده بابت هر جنایت و جرمی این مجازات رو من مقرر کردم. این عقوبت یه چیز قراردادیه، یعنی عقل میگه که این آقا رو تو میتونی مجازات کنی. حالا چجوری مجازات کنم؟ از رو کوه پرتش کنم یا تو آتش بسوزونمش؟ خب اونو تو میتونی قرارداد کنی باش، ولی اصل استحقاق عقوبت رو من اثبات میکنم، ولی نوع عقوبت رو اینها لعل جعلی باشه. الان حرف مرحوم اصفهانی در عقوبت نیست که جعلیست یا غیر جعلی، در استحقاق عقوبته. بعضی ها معتقدن اصلا استحقاق عقوبت جعلیه. یعنی چی جعلیه؟ یعنی اگر خدا نگفته بود که به ازای انجام معصیت و ترک واجب من تو رو عقوبت میکنم، ما مستحق عقوبت نبودیم اگه نگفته بود. چطور؟ مثلا فرض کنید که خدا همه این تکالیف رو کرده بود، اما صحبت از معاد و رستاخیز و جهنم و اینو هیچ نکرده بود، هیچ به ما نگفته بود، ولی گفته بود این واجبه، این حرامه، اینو نباید انجام بدی، اینو باید انجام بدی، ولی اصلا نه تهدیدی، نه انذاری، نه جهنمی، نه قیامتی، هیچی نگفته بود. ما هم بعضی اون انجام دادیم، بعضی هم انجام ندادیم، دوباره ما رو زنده کرد. خدایا چه خبر اینجا؟ اینجا قیامت. چیکار می‌خوای بکنی؟ حساب کتاب. خب نتیجه چیه؟ در برابر واجباتی که تو انجام ندادی، حرامایی که مرتکب نشدی، می‌خوام ببرم جهنم. میگن نمیتونی. چرا نمیتونم؟ خب میگفتی تو به ما، تو از اول به ما میگفتی که اگه این کارو نکردیم من میبرم جهنم. اگر تو به من اعلان نکردی که دیگه نمیتونی منو عقوبت کنی، باید از اول به من میگفتی که اینطوری بیه. میگن استحقاق عقوبت جعلیست، یعنی لولا این که خدا تهدید کنه و بگه اگه تو این کارو نکردی میبرم جهنم، نمیتونی منو ببره جهنم. من میتونم اعتراض کنم، خب باید میگفتی به ما که اگه اینو نکردیم بریم جهنم. ولی اون که میگه استحقاق عقوبت عقلیه چی میگه؟ میگه اگه خدا هیچی هم به شما نمیگفت، میتونه شما رو زنده کنه، حساب کتاب کنه، براتون جهنم. میگه به چه دلیل؟ میگه عقل تو نمیفهمید که اگر تو گوش به حرف نکنی خدا میتونه مجازاتت کنه؟ عقل تو که میفهمید. خب تو عمل نکردی، عقلت هم میفهمید، حالا خدا میخواد عقوبتت بکنه. ولی اونی که میگه استحقاق عقوبت جعلیست، میگه این که خدا میفهمد که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، این که میگه ما نذیر فرستادیم لعله یکون للناس علی الله حجه، یعنی اگه این نذیر نبود خب پس فردا من چجوری میخواستم تو رو عقوبت کنم؟ یعنی من الان دارم بهت هشدار میدم، اگه هشدار من نباشه، تهدید من نباشه، توعید من نباشه، خب روز قیامت که من نمیتونم میگم تو رو عقوبت میکنم دیگه. پس کلن استحقاق عقوبت جعلیه، یعنی لولا بیان من و تهدید من و این که در برابر هر گناه دین من حتما تو رو عقوبت میکنم، نمیتونم عقوبت، اصلا مستحق عقوبت تو نیستی. این دوتا نظرم کلامیه ها اساساً، خب اصولی نیست، ولی مبنای مهمیه، مبنای مهمیه. یعنی باید ببینیم که دلیل این قصه چیه. اثر هم کلامی داره، نکنید اثر کلامی. بعضی میگن اصلا خلود در جهنم چرا؟ چون به هر حال که خدا ان الله لیس بظلام للعبید، ما 70 سال گناه کردیم، شما 70 سال ما رو بسوزون، 70 سال نه 700 سال بسوزون، 700 سال نه 7000 سال بسوزون، 7000 سال نه 7 میلیون سال بسوزون، ولی جب تا ابد میسوزونی. اونجا عده میگن اصلا عقوبت قرار دادیه، من قرار داد کردم در برابر یک گناه بی نهایت میسوزونم. خب تو که از این خبر داشتی دیگه، خودت اقدام کردی، تو اقدام کردی و چیزی که میدونستی در برابر این بی نهایت میسوزی. مثلا بحث خلود رو داریم، خود بحث عذاب رو داریم، بحث خیلی بحثا داریم، صورت مسئله خیلی هست. نکنید الان ما یه موضوعی داریم کلن در مباحث کلامی که اصلا فلسفه عقوبت چیه؟ چرا جهنم؟ فلسفه جهنم چی اصلا؟ بعد اونجا مباحث کلامی ریز مسئله های زیادی داریم دیگه، یه بحثایشی. خب حالا آیه اصفهانی از این مبنا میخوان در بحث ما نتیجه بگیرن. چه نتیجه میخوان بگیرن؟ آیه اصفهانی میفرمان که اگر ما بگیم استحقاق عقوبت جعلیست، در فرضی مولا میتواند بر تجری ما رو عقوبت کرده باشه که بیان کنه، میگه آقا تو اگه تجری کردی من تو رو عقوبتت میکنم. اگر مولا بیاد بگه که اگر تو تجری کردی من عقوبتت میکنم، پس من استحقاق عقوبت پیدا میکنم. اما اگر مولا نگه اگه تو تجری کردی من عقوبتت میکنم، دیگه من استحقاق عقوبت پیدا نمیکنم، چون جعلیه دیگه. جعلی یعنی برای هر عملی که بگه اگه تو انجام ندادی من عقوبتت میکنم. خب البته در معصیت شاید دلیل عام داریم که کلن معصیت استحقاق عقوبت داره، ولی فرض ما چیه؟ فرض ما تجریه. پس اگر قائل شدیم که استحقاق عقوبت جعلیست، باید مولا برای ما این رو بیان کنه که اگر تو مثلا تجری کردی استحقاق عقوبت داری یا عقوبت داری. و حال این که ما دلیلی نداریم بر این مسئله که اگر ما تجری کردیم عقوبت داریم، پس اگر گفتیم استحقاق عقوبت جعلیه، خب معلومه ما در موارد تجری استحقاق عقوبت نداریم. این فرمایش است که معلومه اصفهانی. اما اگر گفتیم استحقاق عقوبت عقلیه، دیگه حالا اگه دلیلم نباشه عقل ما به این، اگه گفتیم حرمت عقل ما به این میرسه. البته ایشون چون خب حاشیه کفایه دیگه نهایت داره، یه اعتراضاتی به مرحوم آخون دارند و اینها در ارتباط با عزم بر اسیان و امثال اینها که من فعلا محل بحثم نیست دیگه. که خب حالا اگه نرسه چی؟ و اونی که عقلش رسید که میشه عقوبت کرد، اونی که نمیرسه مثل یه آدمی است که عقلش نمیرسه، تکلیف هم بهش نمیکنه. خب اونایی که عقلشون رسیده به استحقاق عقوبت، خدا عقوبتشون میکنه، اونایی که نمیرسه خدا عقوبتشون میکنه. نه نکنید اختلاف در عقل به مراتب عقل دیگه، مثل هر عقل نظری در تمام موارد عقل نظری اختلاف دیگه. و عقل بدیهی و فطری که موارد معدودی است درش اختلاف نیست، لولا عقل فطری و بدیهی در عقل نظری اختلافه. بعضی عقلشون میرسه من لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اونی که عقلش رسید خدا عقوبت میکنه، اونی هم که عقلش نرسید خدا عقوبتش نمیکنه. تو این قصه مشکل نداریم، چون خدا اصلا شخصی سازی میکنه، مسئولیت، تکلیف، عقوبت همه اینا شخصیه در قیامت. نمیگن چون همسایه تو فهمید تو باید میفهمیدین، اون فهمید عقلش راقی بود، من نمیفهمیدم خب نداشتم. به هر حال خداوند متعال به صورت شخصی به پرونده هر کس رسیدگی میکنه. هر انسانی با انسان دیگه مختصاتی دارند که این مختصات قابل تعمیم و تسری نیست، هر کسی رو مختصات خودش، و این کار رو به یک معنا سخت میکنه، به یک معنا آسون میکنه. ما قبلا گفتیم آیه صد که میگه من میفهمم که حق و طاعه مولا فقط احتمالم میگیره، خدا روز قیامت با حق و طاعه با آیه صد حساب میکنه. ما آقایی که میگه نه ما حق و طاعه رو نفهمیدیم، خدا بدون حق و طاعه حساب میکنه، علل مبانی میبره به جهنم دیگه. مبنای اونه که حق و طاعه اونایی که حق و تایه سمت راست باشتن، اونایی که حق و تایه نیستن سمت چه باشتن. حالا اینو شما شوخی جدی گرفتید، ولی دیگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها دیگه. خودت تاشتی میگفتی تو دنیا که عقل ما اینو میگه و کلی استدلال کردی، حالا روز قیامت که ما میخوام بر اساس حق و تایه باید حساب کنیم، این نه آقا ما یه چیزی گفتیم تو دنیا و حق و تایه دیگه. تو تمام مسائل اینه، مثلا شما تو علم اجمالی میگید احتیاط، احتیاط تام مقتضی علت تامه، مواظب باشین حرفایی که میزنید. یعنی میگید نه آقا این اینطوریه، کی میگه؟ کلی استدلال میکنی، روز قیامت میگه آقا یادت بحث علم اجمالی؟ علم اجمالی یادت و از علت تامه یادت و از تنجز یادت نید. همه ما بی خود نیستی حرفا میزنی. بسیار خوب، این فرمایش مرحوم اصفهانی بود، مسئله رو اینطوری چیدن. ولی مرحوم اصفهانی گفت خب تجری رو نگفتن، تجری به عنوان تجری که به ما نگفتن استحقاق و عقوبت داره، ولی اون روایاتی که میگفت نیت معصیت و اینها، خب خود اون میتونه تهدید باشه. یعنی این یه سوال از مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی گفتن اگه استحقاق و عقوبت جعلی باشه، نگفتن که تجری رو ما میبریم متجری رو، ولی گفتن نیت معصیت. پس باید اون روایات هم به درستی بررسی بشه که اصلا تجری رو که میگن، به قول آقای ناینی گفتن اگه بگن تجری به عنوان تجری، هیچ کس خودشو متجری نمیبینه. یعنی او این تکلیف یا این تهدید رو متوجه خودش نمیبینه، میگه ما که متجری نیستیم، ما که معصیت کار درست حسابیم، اینا متجری باید فکری به حال خودش بکنه، ما که عاصی درست حسابیم. هیچ وقت متجری خودشو متجری نمی‌بینه. حالا این یه تأملی است نسبت به ذیل این فرمایششون، ولی خب تقسیمشون چون من دیدم تقسیم قشنگی و ورودشون به بحث، گفتم به این دوتا مبنا اشاره کنم. ایشون هم آوردن الان روی بردم دارید دیگه، که می‌فرمان شیخ و رئیس در اشارات اونجا گفتن که به جعل شارع استحقاق و عقوبت، البته یکی از طرق رو این دونست. حرف چی؟ نه، یعنی لزوماً اشاعره نیست. اشاعره که حتما میگن به جعل شاره، ولی غیر اشاعره هم ممکن اینو بگن، غیر اشاعره هم ممکن اینو بگن و اغلایی هم هست. اما آیه صدر، آیه صدر میگن که خب بنابر مبنای ما هم بله استحقاق و عقوبت وجود داره. چی میفهمه؟ نه دیگه، الان ایشون آوردن یه لحظه عبارتش اومد باز بردن. آره، مختزی برای استحقاق عقابه، از اول بحث هم بخونید همین. خب اما آیه صدر، آیه صدر چی میفهمن؟ آیه صدر میفهمن بنابر مبنای ما هم استحقاق عقوبت وجود داره. چرا استحقاق عقوبت وجود داره؟ چون ایشون فرمودن اونی که حرام است و قبیح است اقدام بر ظلمه، نه خود ظلم. حتی در موارد معصیت هم اقدام بر ظلم است که قبیح است و حرام است. یا تو آیه صد اینو گفتن. خب اگه اقدام بر ظلمه، پس این حرمت و قب وجود داره و به نظر ما استحقاق عقوبت وجود داره. ایشون تعبیر میکنن که اصلا استحقاق عقوبت قصاصی، استحقاق و عقوبت قصاصی در برابر استحقاق و عقوبت تأدیبی. استحقاق و عقوبت قصاصی در اونجایی است که شما حقی رو از کسی سلب کردید، او به ازای سلب حق شما رو داره مجازات میکنه. حق مولا این بود که شما اقدام بر ظلم نکنید، شما اقدام بر ظلم کردید، مولا به خاطر اینکه شما اقدام بر ظلم کردید شما رو داره چیکار میکنه؟ شما رو داره عقوبت میکنه. خب ایشون میگه بر مبنای ما که این درسته. چرا؟ چون مبنای ایشون اقدام بر ظلم بود. یک سوالی آیه صد بایش مواجهه و اون سوال رو ایشون همینطور ضمناً میخواد جواب بده. اون سوال اینه که آیا عقلا هم در موارد تجری استحقاق عقوبت میدونن یا استحقاق عقوبت نمیدونن؟ مثلا فرض کنید شما فکر کردید چراغ قرمز رد شدید، پلیس فهمید که شما به تصور چراغ قرمز رد شدید، میتونه اعلان کنه که ماشین فلان نگه دار و وقتی که نگه دارید یه قبض جریمه بنویسه. آه چرا؟ تجری کردی؟ تو فکر میکردی چرا قرمز رد شدی با من تجری؟ من فکر میکردی ورود ممنوعه اینجا، گفتی چون ورود ممنوعه میخوام برم. پلیس هم وایستاد گفت من شنیدم، گفتی چون ورود ممنوعه میخوام برم، اینم قبض جریمه. اصلا استحقاق عقوبت بر تجری امر عقلاییه؟ یعنی عقلایی نیست. مثلا عقلا میگن یعنی چی آقا؟ رو شما وقتی یک کسی به توهم ورود ممنوع اومد، بعد کدوم عاقله که میگه پلیس میتونه جریمش کنه؟ این به توهمی که خمره از خورده شما میگید استحقاق عقوبت قصاصی داره. یه سوالی است که صد مواجهه، یعنی گویا این که استنکار میشه عقلایی که ما متجری رو عقوبتش کنیم. بعد چجوری یه امری که عقلا استنکار میکنن اینو در حوزه شریعت شما اثبات میکنید؟ در امور خطیره هم همینه، یعنی صرف تجری. فرزندش رو بکشه که بعد دشمنش هم هست، فرزندش نیست. تجری رو بگید دیگه. تجری یعنی فکر میکرده فرزند مولاست، میخواسته بکشه، اتفاقا دشمن مولا هم هست، بندازنش زندان که تو تصمیم داشتی دشمن منو بکشه. آیه صد با این سوال مواجهه، بعد میخواد جواب این سوال رو بده. آیه صد میگه بعدی نداره که عقلا هم استحقاق و عقوبت تأدیبی رو بپذیرن. بله استحقاق و عقوبت قصاصی نه، ولی استحقاق و عقوبت تأدیبی رو بپذیرن مشکلی نداره. من به نظرم میاد اینی که آیه صد میگه چون او اشکاله، به نظر میاد اشکال قویه، یعنی یه چیزیه که عقلا استنکار میکنن. تو چجوری متجری رو داری عقوبت میکنی؟ چجوری دست بند میزنی؟ زندان میندازی؟ جریمه میکنی؟ نمیشه این کارو کرد. آیه صد میفهمن بعدی نداره که استحقاق و... البته بعد نداره، چون میگن اصلا استحقاق و عقوبت تأدیبی دارن اونها. درسته تأدیبی رو کهشون بله. و سعی ان المتجری یستحق العقاب علی الفعل المتجری به عقابا تأدیبی هم من العقلا، عقاب تأدیبی از سوی عقلا دارن. خب ما از آیسد میپرسیم عقلا همه عقوبتشون تأدیبیه؟ مگه عقوبت غیر تأدیبی دارن؟ اصلا در نظام عقلایی عقوبت تشفی معنی نداره، همه عقوبت ها تأدیبیه. در حقوق جزا شما مبانی حقوق جزا میگید که اصلا میتواند مبنای مجازات قصاص باشه یا مبنای مجازات تأدیبی است. اونی که فیما بین عقلا پذیرفته شده است عقوبت تأدیبیه. حالا بعضی از آقایان میگن نه عقوبت قصاصی هم میان عقلا پذیرفته شده است. مثلا اینی که ما میگیم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، یه کسی چشم کسی رو کور کرد، عقلا میگن این حق برای او وجود داره که بیاد چشمش رو کور کنه، و میگن این دیگه عقلایی نیست. حالا چشم تو کور شده چرا چشم او رو کور کنی؟ لولا چی؟ لولا این که قصاص تو بازدارندگی داشته باشه، و الا اگه تشفی غیظ باشه هیچ بازدارندگی هم نداشته باشه. عقلا میگن ما اینجا تشفی غیظ نداریم. میگه اون زده چشمم رو کور کرده، منم میخوام بزنم چشمش رو کور کنم. اسید پاشیده رو صورتم، منم میخوام اسید بپاشم رو صورتش. حالا این محل بحثه. بعضی معتقدن نه چرا نشه، یه کسی به شما ظلم کرده، شما هم حق داری همون ظلم رو در حقش بکنی، اینم عقلایی کاملا. ولی اون چیزی که امروزه به عنوان قانون نکنید، حالا من اینو میگم که تقریبا این اختلافه حل بشه، یعنی این که عده‌ای میگن عقلا اصلا عقوبت قصاصی ندارن، هرچی عقوبت دارن تأدیبی است، منظور یعنی اون چیزی که حکومت و دولت به عنوان مجازات قبول داره. خب حکومت و دولت طرف سلب حق نبود، اون میگه من فقط تأدیبی رو قبول دارم، چون من به عنوان وکیل شما که میخوام بین شما، من اگه اجازه بدم که هر کس تشفی غیظ بکنه که خب این قصه، یه کسی شیشه ماشینتونو شکسته، شما میخوام بری شیشه ماشینشو بشکن، ماشینتونو پنچر کرده، شما داری میری ماشینشو پنچر کنی، هر کس به شما یه صدمه میزنه، شما می همون صدمه رو میخوام بهش بزنی. اصلا مجازات قصاصی پذیرفته شده است یا پذیرفته شده نیست؟ نه، من گفتم گاهی از اوقات ممکنه عقلا بگن قصاص بازدارنده است، یعنی اگر هر کی اسید پاشید بعد متقابلا رو صورتش اسید بپاشید، دیگه کسی اسید پاشی نمی کنه، اینم تأدیبیه. تأدیبی یعنی چی؟ یعنی ما میخوام یه جوری عمل کنیم که بازدارنده باشد، دیگه جرم تکرار نشه، جنایت تکرار نشه، درسته؟ ولی قصاصی یعنی چی؟ قصاصی یعنی نه، من فقط میخوام قصاص کنم، یا آقا گفته آقا من اشتباه کردم دیگه نمی کنم، تعهد میدم، قسم میخورم، واقعا دیگه واقف به اشتباهم شدم، شما مطمئنی دیگه تکرار نمی کنم، و با وجود این میگه نه الا ولابد این جنایت رو برای من انجام داده، منم باید همین جنایت رو براش انجام بدم. چون ما به لحاظ دینی میگیم و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اینا رو گفتیم، چشم در برابر چشم، نفس در برابر نفس، انف در برابر انف، اذن در برابر اذن. البته کتبنا علیهم فیها، فیها به چی برگشت؟ تورات. در تورات ما اینو نوشتیم که ان النفس بالنفس، یعنی میخوام بگم اختصاص به قصاص، اختصاص به شریعت اسلام هم نداره، در شرایع گذشته هم هست. به معنای سلب حق، یعنی حق مولا رو شما سلب کردید، خدا به ازای شما رو میسوزونه. یا حق مولا داشت، شما حق مولا رو ادا نکردید، خدا به ازایش داره شما رو میسوزونه. خب حالا این من خواستم بگم این خودش باز یه مبانی داره، من گاهی وقتا به یه چیزه اشاره میکنم فقط ذهنتون درگیر بشه یا بدونید یه صورت مسئله های پشت این مسئله هست که اینا نیاز به کار داره، ولو الان هم نمیتونیم ما قشنگ توضیح بدیم، ولی اصلا ما عقاب غیر تأدیبی داریم. حالا اگر ما عقوبت غیر تأدیبی نداریم، با آیه صد میگیم این که میگید عقاب تأدیبی یعنی چی دیگه؟ همین عقوبت ها تأدیبیه. مثلا عقلا هرچی عقوبت میکنن تأدیبی، عقوبت غیر تأدیبی نه. عقوبت تأدیبی یعنی چی؟ یعنی میخوان بازدارنده باشه. البته حالا تو کشور ما بعضی از عقوبت ها از محل به خاطر کسب درآمده. یعنی چی؟ یعنی شهرداری میگه که تو برو خلاف بساز، من میام پول ازت بگیرم، خلاص آخر سالی پول لازم داریم. یعنی اصلا تأدیبی هم نیست گاهی وقتا، این خیلی خوبه. نمیخواد ما رو ادب کنه، اتفاقا میخواد ما خلاف بسازیم. البته این تهمت نباشه به شهرداری. شهرداری یک مثلا یک کره ماه، مثلا شهرداری کره ماه دوست داره که این جرم زیاد بشه که جریمه زیاد بگیره. مثلا اصلا آقا پارکینگ میفروشه، معنا نداره مسئله شهری. پارکینگ شما برای چی میفروشین که خلاف اگه قانونه که باید پارکینگ داشته باشه، میگه بیا جریمه بده به من، برو بساز بعد بیا جریمه بده. حالا خواستیم بگیم عقاب غیر تأدیبی هم وجود داره، ما تا حالا گفتیم با آیه صد عقاب غیر تأدیبی وجود نداره، حالا خواستیم بگیم یه جاهایی هم پیدا میشه توی عالم که عقاب غیر تأدیبی وجود داره. چیم فهمید؟ نه، تأدیب میتونه در اونجایی که اصلا سلب حق نباشن باشه، مثل تعذیر. تأدیب باشه، عنصر قصد باشه ولی اقدام نیست. عنصر قصد هست ولی اقدام نیست. ایشون میگه اقدام بر ظلم، خب سلب حقه، چون اقدام بر ظلم، ظلم خودش. قتل خطایی دیه داره، نکنید قتل خطایی رو نگید. شما تصادف کردید، ترمز ماشینتون برید، خوردید به کسی، اون اصلا مجازات نیست، اون تدارک خسارته. شما وقتی که در تمام مواردی که جرائم غیر عمد، در جرائم غیر عمدی که اتفاق میفته، شما رو مجازات نمی کنن، میگن خسارتی به کسی وارد شده از سوی شما، اینو تدارک کن. این اصلا مجازات نیست، این که اصلا مجازات نیست، نکنید اونی که مجازات نیست رو اصلا بذارید کنار، این اصلا مجازات نیست. شما همینطور داشتید میرفتید ترمیز ماشینتون برید، خوردید به ماشین یه آقایی، خب یه خسارتی وارد شد، این خسارت شو بده، مجازاتت نکردیم. اونی که جنبه مجازات داره چیه؟ اونی که جنبه مجازات داره لامحال تأدیبه در عقلا. که چی؟ یا
قصاص
اصلا عقلا قصاص ندارن اوغلا نکنید، یا تدارک خسارتی اصلا مجازات نیست، یا مجازاتی که تعدیبه، یعنی ما رو جریمه میکنن که دوباره این کارو نکنیم. یعنی هر چیزی که به قصد شما برگرده، ولو این قصد چی باشه، نکنید قصد شما، من یه مثال میزنم، شما اومدید ماشینتونو کنار یه خونه پارک کردید، یه سنگی از نمای خونه در رفت افتاد رو شیشه ماشین شما، ماشین شما شیشه شکست، شما میتونید یقه این صابخونه رو بگیرید بگید آه سنگ خونه تو افتاده شیشه ماشین من شکسته، تو بیا خسارت من بده، میگه به من چه ربطی داره. اینجا میگه اگه قانون تو رو موظف کرده که نمای ساختمان رو هر 30 سال باید تو بازسازی بکنی، محکم سازی بکنی، مقاوم سازی بکنی، پس لامحاله به قصد تو برمیگرده، به ترک فعل تو برمیگرده. پس هر چیزی که به قصد تو و ترک فعل تو برمیگرده، منم نمیگم مجازات تو، میگم تدارک خسارت. ولی اونی که من میگم به عنوان مجازات چیزی جز تأدیب برای تو نیست. حالا البته اینی که من عرض کردم این دیگه مباحث مبانی حقوق جزاست، اونجا برید بخونید که مبانی حقوق جزا چیه، اصلا جزا میتونه مبنای قصاص داشته باشه یا مبنای قصاص نمیتونه داشته باشه. ولی چون ما نکنید در اون جامعه ای که دولت وجود داشته و اون جامعه ای که دولت وجود نداشته باشه، منطق و رفتارش متفاوته. شما یه جامعه رو وجود کنید، تصور کنید که نه قانونی وجود داره نه دولتی، یه کسی اومد خلاصه شیشه ماشین شما رو شکست، شما اگه شیشه ماشین شو نشکنی دیگه هیچ جور دیگه نمیتونی از خودت دفاع کنی. اونجا ممکنه بگین ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، یعنی شمایید که باید از کیان خانه و خانواده و اموال خودتون دفاع کنید در برابر ظلم و تهاجم و تعدی و اینها. ولی اونجایی که یه دولت مرکزی وجود داره دیگه دولت باید مدافع شما باشه، اونجا دیگه شما نمیخواد قصاص کنی. حالا من اینا چون مبانی حقوق جزاست یا فقه جزایی، دیگه اجازه بدید به همین اندازه رد شم، ولی صورت مسئله های مهمی است که باید رفت. و خب حالا از این گذشتیم، چی میفهمید؟ ما تازه هنوز میخواستیم وارد بحث بشیم، مقدمات رو گفتیم. خب سیار